أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير موفق و معين، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. صفحه 249، تزییل پنجم بر مکتوم پنجم حضرت سید قدس الله سره. ایشان در این صفحه می فرماین انسان که بدون اختیار خود از مادر متولد می شود و کم کم رشد می کند و تا به مرحله شعور و ادراک می رسد، خود را نیازمند به یک سلسله نیازمندی های مبرم و غیر قابل رفع می بیند که در حیات و وجود و موجودیت وی دخیل می باشند و سپس این سلسله احتیاجات را عقلن و وجدانن قائم به قیومی می بیند که او دارای اصالت و استحکام و صمدیت و استقلال است و به طبع در مقابل خودش دارای وجود طبعی و غیری و توخالی و عدم استحکام و عدم عزت و استقلال است. اولا عبارت کچتابی تعبیری داره. چرا؟ چون تعبیر این است که سپس این سلسله احتیاجات را عقلن و وجدانن قائم به قیومی میبیند که احتیاجات قائم به قیومه، رفع احتیاجات. علل قائل مراد ایشون رفع احتیاجات. یه نکته. نکته دوم اینی که مشهورترین پیشنهادها در مورد سلسله نیازهای آدمی هرم مشهور مزلو است. مزلو در اون هرم مشهور خود آمده سلسله نیازهای آدمی رو از پایین ترین طبقات که نیازهای زیستی است، مثل نیاز به خوراک، اکسیژن، شروع کرده تا برسد به نیاز به عشق و محبت و عاطفه و امثال ذلک. خب این سلسله نیازها گرچه باطل محض نیست، حق محض هم نیست. برادر گرامی ما حجت الاسلام آقای شیخ ابوالحسن بیاتی پایان نامه سطح 4 خود رو در بررسی این هرم مظلوم و نسبتش با هرمی که باید از نظر اسلام به عنوان هرم سلسله نیازهای آدمی در نظر گرفت قرار دادن و این پایان نامه تا کنون چاپ نشده. امیدواریم انشاءالله به زودی به زیور طب آراسته بشه، که من یک دور نگاه میکردم دیدم زحمت کشیده شد. خب در این تزییل سیدون الاستاذ تلاششون بر اینه که تشبیهی کنند رأی عرفان را در مسئله ارتباط وحدت و کثرت به رابطه نفس با قوا و افعال نفس. در حقیقت این که در صفحه 133 حضرت سید فرمودند و مراد از خیال بودن عالم صور قیام آن عالم است، قیاماً صدوریاً به آن حضرت که معنی قیومیت و صمدیت اوست برای اشیا، نظیر قیام صور فعلیه که مبادی صدور افعال خارجیه است به نفوس ناطقه، نه صور انفعالیه که لشخصهی ارتسام شود، و حالان که آن هم ارتسام نیست علالحق عند اهل شهود. به اعتبار این جمله که تنظیر و تشبیهی در کلام سید در مکتوب پنجمش آمده، سیدون الاستاذ بنای خود رو در این تزییل بر توضیح این تنظیر و تشبیه قرار داده اند. خب در صفحه 250 دارند و بر اساس قاعده و اصل کلی لا یعرف شیئا شیئا الا بما هو فیه من، و این قاعده رو آدرس دهی کردن به حاشیه و تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزواری تألیف آمیرزا مهدی مدرس آشتیانی، طبع تهران، سال 1352، صفحه 518. فرمایم بر اساس قاعده و اصل کلی لا یعرف شیئا شیئا الا بما هو فیه من، تمام این صفات خود را در خدا می‌بیند و می‌داند که از اوست که به وی تراوش نموده است. ما نوشتیم این قاعده در عرفان مفصل مطرحه. اگر از عرفان نقل می‌شد، چون مرحوم میرزا مهدی آشتیانی هم از عرفان گرفته و الان ما به بالی در مصباح الانس مفصل راجع به این قاعده سخن گفته شده است. در صفحه 251 می‌فرمایند و بنابراین چه گفته شد، اولا به دست می‌آید که ما هیچ راهی برای شناخت حق ازلی تعالی شأنه جز از راه شناخت خودمان و صفاتمان نداریم. خب این خلاف قرآن کریمه، به این معنا که قرآن کریم شناخت را هم در انفس می‌بیند هم در آفاق. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که این آیه رو قبلا هم در مکتوبات داشتیم. اگر در کنار شناخت انفسی شناخت آفاقی مطرح است، این که ما هیچ راهی برای شناخت حق ازلی تعالی شأنه جز از راه شناخت خودمان و صفاتمان نداریم، این قابل پذیرش نیست. باز در همین صفحه دارن، ما درباره ذات و صفات خود می‌بینیم که اسماء و صفات ما عینیت مفهومی و مصداقی با ذات ما ندارند. علل قاعده باید مراد حضرت استاد صفات کمالی باشه. مرادشون هم باید این باشه که ما اگر علم داریم، قدرت داریم، حیات داریم، از ناحیه غیر به ما تراوش کرده. باید این مراد باشه. وگرنه در یک دیدگاه دیگر ما قائلیم به اتحاد عقل و عاقل و معقول. ما اتفاقا خودمون رو عین اندیشه میبینیم. ای برادر تو همین اندیشه ای یا همه اندیشه ای، ما بقیه خود استخوان و ریشه ای. این در ارتباط با صفات کمالی. در ارتباط با صفات سلبی که عینیتش با ما اصلا قابل انفکاک نیست، یعنی اگر خدای متعال عین غناس و غنا از او قابل انفکاک نیست، ما عین فقریم و فقر از ما قابل انفکاک نیست، ربط از ما قابل انفکاک نیست، امکان از ما قابل انفکاک نیست. سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. پس این که می‌فرمایند اسماء و صفات ما عینیت مفهومی و مصداقی با ذات ما ندارند، این قابل تأمله. دلیلشون چیه؟ میگن زیرا در وقتی که مستغرق در ذات خود و توجه به آن هستیم، توجه به صفات خود نداریم و ما درباره افعال خود میبینیم که آنها پرتوی و تراوشی از نفس خود ما هستند و جدایی و افتراق ندارند. نفس ماست که در مقام ظهور از آن فعلی سر میزند و در وقت صدور فعل با آن هویت دارد و در عین حال استقلال و وحدت خود را حفظ میکند. نفس ما با تمام افعال ما اتحاد و هویت دارد و در عین حال عین آنها نیست. درباره حق تعالی هم میگوییم بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. من خیلی سخن استاد برام معلوم و مفهوم نیست که استاد این استدلالشون آیا همون بحث انسان معلق در فضاست که جناب شیخ الرئیس برای تجرد نفس ناطقه استفاده کرده یا یک استدلال دیگری است. همونطور که عرض کردم، اگر مراد این باشه صفات کمالی ما مترشح از ذات پروردگار، درست. اما اگر مراد این باشه که ما با صفاتمون عینیت نداریم، چرا نداریم؟ اتحاد علم و عالم و معلومه. اصلا هویت من علمی است. الانسانو حیوان و ناطق ای مدر کل الکلیات. اگر مراد این باشه که من با صفات سلبی که دارم که ناشی از مرتبه قصوری و نقص من است اتحاد ندارم، اونجا هم اتحاد برقرارم، این ربطم، این فقرم، این امکانم. عبارت خیلی روشن است. خب بعد ایشون عبارتی رو از اربعین جناب شیخ بهایی نقل میکنه که عبارت ارزشمندی است. و بعد هم ما در این تزییل نکته خاص دیگری که بخواهیم بر روی او انگشت بگذاریم و بخواهیم او رو بررسی خاصی داشته باشیم یا نقدی داشته باشیم نمی بینیم. و لذا به تزییل ششم بر مکتوب ششم حضرت شیخ منتقل می شیم. در صفحه 258 می فرمایند در مقابل وحدت عددی وحدت حقه حقیقی است که از آن در لسان علم به وحدت به صرافه تعبیر می شود. خب در لسان علم از خود این وحدت به وحدت حقه حقیقی هم تعبیر می شه. ظاهر عبارت اینه که نه وحدت حقه حقیقی اصطلاح نیست، وحدت به صرافه اصطلاح هست. این گونه نیست. الوحدت الحقت الحقیقیه، چون وحدت حقیقیه در مقابل وحدت مجازی است، مثل وحدت به نوع بل جنس، نه وحدت نوعی و جنسی. وحدت حق در مقابل وحدت غیر حق است. پس ما یک وحدت مجازی داریم در مقابلش حقیقیه، یه وحدت غیر حقی داریم در مقابلش حقه. اینا همه اصطلاحه، ولذا در لسان علم همونطور که بهش میگیم وحدت به صرافه بهش میگیم وحدت حقه حقیقیه. این گونه وحدت رو از میان حکمای اسلام صدر المتألهین شیرازی قدس الله سره احیا نموده و بنیان و قواعدش را استوار کرده و بر اساس برهان متین و دلیل قویم آن را مشروح نموده و از اخبار و روایات و خطب امیرالمومنین علیه السلام شواهد غیر قابل رد و انکاری برای آن اقامه فرموده است. تا زمان این حکیم و فیلسوف عالی قدر حکمای اسلام همانند ابو علی سینا و شاگردش بهمنیار و فارابی و غیرهم درباره توحید حق تعالی به وحدت عددی قائل بودند و در کتب آنها نامونشانی از وحدت به صرافه نبود و این حقیقت عظیم پنهان بود و کسی بدان ذروه عالی دست نیافته بود. دو نکته اینجا هست، قبلا هم اشاره کردیم بعدا هم شاید خواهیم گفت، که وحدت عددی اگر شرک است که ما صرح به این مرحوم سید احمد کربلایی، معنا ندارد که انبیاء سلف امتشون رو به شرک دعوت کرده باشه و بگیم وحدت به صرافه در امت مرحومه توسط پیغمبر آمده و توسط امیرالمومنین شرح شده. این یک. دوم، قبل از مرحوم صدر المتألهین وحدت غیر عددی مطرح است. استاد جوادی آملی عبارتی رو در اسفار نشان میدادن که در اونجا وحدت بلعدد آمده، بلافاصله گفته شده ای به شخص، وحدت عددی ای شخصی. فرمودن به این قرینه مشخص است وحدت در کلمات پیشینیان قبل از صدر، اگر عددی گفته شده مراد وحدت شخصی است. وحدت عددی اصطلاح به معنی وحدت شخصی است، نه اینکه پیشینیان قبل از صدر به وحدت عددی معتقد بودند. خب در صفحه 259 در پاورقی دارند صدر المتألهین بنای مباحث خود را بر توافق ادله شرعیه مسلمه و قیاسات و براهین فلسفیه و کشف و شهود وجدانیه قرار داده و بر این اساس به کشف مطالب نوین و مسائل جدیدی راه پیدا کرده است که حقا در این گونه مباحث مبتکر بوده است. مطلبی که ما در اینجا داریم اینه، صدر یک فیلسوف در مقام تفلسف آموزه های عقلی رو با برهان به اثبات می نشیند. بله، مبرهن در مقام برهان می تواند صاحب حدس باشد و حد وسط را حدساً به دست بیاورد. و این مرجع حدس میتواند امور مختلفی باشه، میتواند شهود باشه، میتواند نقل باشه. در معرفت شناسی هم در باب مرجعیت همین گفته میشه که مرجع معرفت میتواند الهام باشه، کشف باشه، شهود باشه. افتادن سیبی از درخت و فهم گرانش زمین باشه. پس صدرا نه این که به خاطر این که به دنبال تطبیق شهود و نقل و عقل بود به مطالب جدیدی رسید، نه، صدرا در حقیقت ذهن مبرهنی دارد، بله، در مقام برهان، در مقام استدلال بر مسائل فلسفی الهام میگیرد، از شهود الهام میگیرد، از کشف الهام میگیرد، از قرآن و سنت الهام میگیرد. ادامه بدیم بحث رو. میفرمایند و میتوان گفت با این طریق از بحوث خود بنیاد فلسفه مشائین را برانداخته و آن فلسفه کهنه و فرسوده را در تاریخ به انزوا کشانید، گرچه ریشه لزوم بین عقل و شهود و شعر قبل از او در کلام بو علی سینا و فارابی و شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق و شمس الدین ترکه و خواجه نصیر الدین طوسی یافت می شود، ولی آنها موفق نشدند که مسائل فلسفی را به طور مشروع از این سه طریق شکافته و حل معضلات آن را بنمایند. و این موفقیت اختصاص به مولا صدرالدین شیرازی دارد. این حکیم عالی قدر علاوه بر مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء در مباحث دیگری همچون قاعده امکان اشرف و اصالت و وحدت و تشکیک وجود و نظریه حرکت جوهری و مسئله حدوث زمانی عالم و اتحاد عاقل به معقول نیز متفرد بوده و همچنین دارای مزایا و محسنات دیگری است که از کتب او استفاده می شود. ما نوشتیم اولاً صدرا کمتر این نظریات را به قدما نسبت می دهد، مانند اتحاد عاقل و معقول. ببخشید، صدرا اکثر این نظریات را به قدما نسبت می دهد، اکثر این نظریات را، نظیر اتحاد عقل و عاقل و معقول. و به نظر مرحوم مطهری این به خاطر ترس از تفرده، چنین مرحوم مطهری تصریح کرده. قبلا هم گفتیم صدرا دنبال اینه که از قدما، به خصوص که به قدما خیلی معتقده، برای خودش یارانی دست و پا کنه. یه نکته این که از فلسفه مشاء تعبیر کنیم به حکمت کهنه و فرسوده درست به نظر نمیاد. سر قضیه هم اینه که حکمت متعالیه در حکم حاشیه ایست بر حکمت صدرایی، حکمت متعالیه در حکم حاشیه ایست بر حکمت مشائی، و اگر حکمت مشاء نباشد این حاشیه نیست، متن نباشد حاشیه نیست. شما مباحث نفس رو ببینید، اصلا تا انسان نفس مشاء رو نفهمد و نداند نمیتواند نفس صدرایی رو بفهم. در مباحث جوهر و عرض ببینید که اصلا حتی در بدایه و نهایه قد و قامت بحث جوهر و عرض مشائیست بیشتر تا صدرایی باشه. این که از حکمت مشاء تعبیر کنیم به حکمت فرسوده و کهنه، که خود این تعبیر رو جناب صدرا ندارد، این به نظر درست به نظر نمیرسه. خود صدرا به مکتب مشاء چنین نگاهی رو نداره. خب در صفحه 260 ما در ادامه حاشیه دوم صفحه 259 که از مرحوم علامه طباطبایی مطلبی نقل شده، این گونه داریم که فرماید صدرالمتألهین در حدود این صفحه 259 حاشیه دوم در حدود سال 979 در شیراز متولد شد و در حداست سن در کنار پدر به تحصیل علوم پرداخته و پس از درگذشت پدر به قصد تحصیل و تکمیل معلومات معلومات خود به دارالسلطنه اصفهان که در آن زمان پایتخت سلاطین صفوی و دارالعلم بود مسافرت نموده و به تحصیل علوم عقلیه و نقلیه پرداخت. وی علوم عقلیه را پیش فیلسوف شهیر وقت سید محمد باقر معروف میرداماد متوفای 1040 هجری قمری تکمیل کرده و در علوم نقلیه پیش شیخ بهاءالدین محمد عاملی سلام الله علیه و آله متوفای 1031 که یکی از نوادر دهر و مفاخر وقت بود تلمذ نموده است. پس از فراغت از تحصیل بساط زندگی را از آن دیار برچیده و متوجه شهر قم گردیده و در یکی از توابع قم به نام قریه کهک به عزلت پرداخته و در بروی اغیار بسته و سالها در کنج عزلت سرگرم مجاهدات و ریاضات و تصفیه نفس شده است. توانست پس از سالها خون دل خوردن دریچه ای به عالم قدس باز کرده و حقایق علمی را که از راه تفکر و استدلال به دست آورده بود از راه مکاشفات نوری مشاهده نماید، چنان که در دیباچه کتاب بزرگ خود اسفار اشاره می نماید. خب تا اینجا که نقدی وارده با اون این که اگر حقایقی که از راه تفکر به دست آورده بود از راه مکاشفات نوری به دست آورد، یا مکاشفاتش غلط بوده یا تفکراتش. چرا؟ چون صدرام مباحثش مبتنی بر وحدت شخصی وجود نیست، مبتنی بر وحدت تشکیکی است که او شرک است به نظر شما. پس یا اون مطالب شرک‌آلوده یا این مکاشفات خطا بوده. نمیشه مکاشفات درست باشه مطالب شرک‌آلود باشه، نمیشه مکاشفات خطا باشه مکاشفات مکاشفات نوری، مطالب خطا باشه مکاشفات مکاشفات نوری باشه. این دو در تناقضه. بعد می‌فرماید و پس از مدتی که تا حدی از نتایج ریاضات و مجاهدات خود برخوردار گردید، بنای تألیف و تصنیف گذاشته و به تأسیس مکتب فلسفی مخصوص خود پرداخته و تا آخر اون مشغول تعریف و تعلیم و تربیت بود. این سیری که حضرت استاد فرمودن خیلی قابل پذیرش نیست. حالا شوهرم از مرحوم علامه طباطبایی دارن نقل میکنه. این که صدرا ابتدا در شیراز تحصیل کرده، بعد رفته کهک ریاضت کشیده، بعد دست به تعلیف زده. نه. بررسی دقیق زندگی صدرا نشانگر آن است که تعلیفاتی از او مال زمان شیرازه. اگر بخواید مطلب رو مفصلتر و دقیقتر مورد عنایت قرار بدید، حضرت استاد جناب عبودیت در کتاب درآمدی به نظام حکمت صدرایی که انصافا از مفاخر کتب قرن اخیر ماست، در جلد اول در آغاز کتاب که صدراشناسی کرده ترتیب آثار صدرا رو نوشته که از کی شروع شده. صدرا نوشتن اسفار رو پیش از 40 سالگی شروع کرد. سیر دقیقی در اینجا گفته نشد. خب در صفحه 261، البته در پایان همیشون داشتن و هفت وی در زندگی خود با تقوا و پرهیزگار و مردی متعبد بوده و در خلال زندگی بارها به زیارت اعتاب ائمه رفته و هفت مرتبه پیاده به زیارت بیت الله شتافته و مرتبه هفتم که مصادف با 1050 بود در اثنای مسافرت در بصره وفات یافته و در همونجا به خاک سپرده شده. مشهور این است که قبر صدرا در بصره بوده. نهایت قبر امروز برای ما پیدا نیست در بصره. در بار هفتمی که به زیارت بیت الله مشرف می شده، حالا ذهابن یا ایابن، فوت کرده و همونجا دفن شده. بصره مدفون است گرچه قبر برای ما مجهول است. نوه جناب صدرا نوشته که پدر بزرگ من در نجف مدفونه و قبر او از بصره به نجف منتقل شده. جناب آی عبودیت هم این نقل را ترجیح داده. اما ما در نجف هم از قبر جناب صدرا خبری نداریم. بعید می نماید که قبر عالمی چونان صدرا در نجف مدفون باشه و ما هیچ عیب و اثری از اون قبر نداشته باشیم. قبر افراد زیادی قبل از صدرا در نجف دفن شده و امروزه این قبور علما نشان داره. گذشته از این که با بعضی از اهل اطلاع از جنیان که ارتباط گرفته شد و از آنها هم پرسیده شد که قبر صدرا کجاست، آنها هم بصره را تعیین می کرده. وجهش از این که این شهرت شدید که در میان همه تاریخ نگاران وجود دارد را نمی توان نادیده گرفت. در صفحه 261 دارن از حکیم سبزواری مطلبی رو در حاشیه اسفار نقل میکنم. ثم اعجوبتون اخرى ما قالو بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها ای لیس بشیء من حدودها و نقائصها و عند العالم المحقق المدقق لا عجب فی هذه المضادات اذ لا مضادت به حقیقتا و بالحقیقه هذه المسئله قوله تعالی الله بكل شیء علیم. بر اساس همین قاعده استاد فرمود، بر اساس همین قاعده نفی وحدت عددی را از ذات واجب تعالی نموده و او را به وحدت حقه حقیقیه که صرف الوجود است و وحدتش به صراف است متصف ساختند و بر این مفاد و محتوا دفع شبهه ابن کمونه را که انشاءالله خواهد آمد نمودند. ما در حاشیه نوشتیم تکراره، نوشتیم قاعده بسیط الحقیقه پایه قاعده صرف نیست. ایشون میگه بر اساس همین قاعده، یعنی قاعده بسیط الحقیقه، نفی وحدت عددی و اثبات وحدت به استرافه کردن که ان بسیط الحقیقه پایه قاعده وحدت به استرافه است. نه اینگونه نیست، بله العکس اولا. این که بگیم قاعده یه صرف و شی لا یتفنا و لا یتکرر این مبنای قاعده بسیط الحقیقه است، این شاید یه مقداری باز نزدیکتر باشه، گرچه ما این رو هم قبلا نقد کردیم. علاوه بر این که در گذشته استاد گفتم قاعده بسیط الحقیقه نشسته بر روی قاعده صرف، اینجا میگن قاعده صرف نشسته بر روی قاعده بسیط الحقیقه، نوعی تهافت در کلام استاد دیده میشه. گذشته از این که اصلا عارف به قاعده بسیط الحقیقه معتقد نیست، شاهدش هم اینه الان مرحوم سبزواری قاعده بسیط الحقیقه را منطبق کرد با الله به کل شیء علیم. این همون علم ذاتی است، این همون است که شیخ در صدد اثبات اوست، این همون است که گفت اگر این رو نگیم باید ذات رو بدون علم در نظر بگیریم و مرحوم سید احمد کربلایی به عنوان مدافع عرفا به شدت با اون مخالفه. پس قاعده بسیط الحقیقه یا اصلا در عرفان جاری نیست یا اگر بخواد جاری بشه باید تحریر و تغییر جدیدی پیدا کنه. خب در صفحه 262 هم در پاراگراف آخر فرمایند و در این صورت معنای صرف الوجود همان مفاد بسیط الحقیقت کل الاشیا خواهد شد با اسقاط حدود و سلوب که راجع به نقصان است نه به امر وجودی. بالاخره قاعده بسیط الحقیقه مبناست برای قاعده سر که یک جا فرمودید، یا بناست که یک جا فرمودید، یا این دو قاعده یکی هستن که اینجا می فرمایید. اولا این تهافت، ثانیا قبلا گفتیم این دو قاعده یکی نیستن. خب در صفحه 263 وسطای صفحه فرمان مرحوم آشیخ ره در این مکتوب ششم، در این مکتوب ششم متوجه این ایراد و اشکال شده است. کدوم ایراد؟ این که ما اگر بیاییم و قائل به تشکیک بشیم خداگاه یا ناخداگاه مرتبه اعلا رو مرتبه دانستیم و تا مرتبه دانستیم محدوده و خدا نامحدود. اگر ما آمدیم حد اعلا رو به شرط لا در نظر گرفتیم اسمش روشه، به شرط لا از سایر، از سایر مراتب، این یعنی محدودیت. ولذا استاد می فرماید پس ناچار برای این که مفاد، معنا و مفاد حد اعلا را که قسیم با سایر مراتب است به شرط لا ملاحظه کنیم، حتما باید آن را به شرط لای از وجودات متعینه به نقائصها و هویاتها بگیریم و در این صورت حد اعلی حد به شرط لایت خود را حفظ می کند، ولیکن خود از اطلاق و بساطت و صرفیت بیرون می رود و مرتبه ای می شود در قبال سایر مراتب. این حرف استاد حرف جدیدی نیست، این وام گرفته از حرفی است که مرحوم علامه طباطبایی داشتن، با این دقت که ولو به این کیفیت که مراد از بشرط لاییت، بشرط لاییت از حدود وجودی و عدمی و ماهوی باشه، بازم مایه ترکم، با این که میشه سلب و سلب اما بازم مایه ترکم. و این عمده اشکال و نقطه دقیق بزنگاه ایراد عارفین است بر حکماء غیر عارف. حالا فرمایند مرحوم شیخ در این مکتوب ششم متوجه این ایراد و اشکال شده است و چون در برابر استدلال متین مرحوم آقا سید مفری نداشته است و نیز نخواسته یا نتوانسته است تسلیم شود، فلهازا اولا. تعبیر رو من نمیپسندم، استاد تاج سر منه. این که مثل مرحوم شیخ که گفتن اگر کسی به عملش نگاه میکرد میگفت این یک ذره درس نخونده، اگر کسی به علمش نگاه میکرد میگفت این اصلا یک نماز مستحبی نخونده، اینقدر جامعه بین علم و عمل بود و خود سالکی بود و سالک پیشرفته ای بود. اینکه تعبیر کنیم نخواسته یا نتوانسته، که این نتوانسته مورد قبول، ولی نخواسته یعنی نوعی عناد، این در مورد امثال شیخ اصفهانی به نظرم معنا ندارد. گذشته از این که شیخ به نظر خودش جواب داد از این مسئله، شیخ گفت ما که میگیم بشرط لا یعنی همون لا بشرط یکیست، چون مراد ما از بشرط لا، بشرط لا از اعدام و عدمیات، حدودات عدمی است و میشه سلب و سلب، سلب و سلب اثباتون. تو میخوایی بگی این سلب و سلب با این که اثباته بازم مرتبه میسازه؟ نه، این همون لا بشرطیته. گذشته این که قاعده صرف و شی میگه صرف الوجود لا یتسنا، نبگیم صرف الوجود، الوجود لا یتسنا. خب در صفحه 264 فرماید و اما این وحدتی را که به شرط لاییت، این وحدتی را که برای به شرط لاییت وجود تقریر نموده اید به جناب شیخ میده و صرافت را به معنای اشتراط تجرد دانسته اید و مایه در کل ما فرسته ثانیان را موصوله و یا موصوفه نگرفته اید و ضمیر در فرستهو را به آن ارجاع نداده اید، بلکه به صرف الوجود به همان معنای به شرط لا و به شرط تجرد برگردانیده اید، این همان وحدت عددی است که در همه اشیا هست که هیچ یکی دوتا نیست. این به صرف الوجود چه ربطی دارد؟ این عبارت مرحوم سید که مرحوم علامه استاد اینجا این عبارت رو از اول صفحه 264 نقل کرده. ما همونجا هم که داشتیم مکتوبات رو توضیح میدادیم گفتیم این تهمتی است به مرحوم شیخ و خلاف صریح عبارت شیخ. صریح عبارت شیخ این است که ماه رو موصوله میدانه. کجا مرحوم شیخ ماه رو موصوله نداره؟ خب در صفحه 265 عبارتی دارن، عبارت اینه، همون اول صفحه، و به نظر حقیر جمله ای را که مرحوم سید ره در مکتوب چهارم در باره صدر المتعلهین آورده که در بحث علت و معلول که در زیغ خناق افتاده است، استعمال آن در اینجا در باره شیخ که برای فرار از تسلیم و اقرار و اعتراف به توحید و عرفا ناچار متوسل به تحریف و تصحیف و مسخ معنوی معنای صرف الوجود شده و وحدت به صرافه را به وحدت عددیه من غیر اشعار بلوازمهی برگردانیده اند بی مورد نیست. ما عرض میکنیم شیخ قبول نداره، شیخ معتقد شما تحریف کردید. صرف و شی لایتسنا را که ظهور در عدم تسنی دارد، یعنی چی؟ یعنی عدم تسنی صرف الوجود، شما به الوجود برگردوندی که شما داری تحریف میکنی. صرف و شی مبتدا، لا یتسنا خبر، ضمیر یتسنا به چی برمیگرده؟ به مضاف و الی؟ نه، به مضاف. صرف الوجود الذی لا یتسنا، صرف الوجود لا یتسنا. میگه چرا شما میگید صرف الوجود بعد لا یتسنا رو به وجود میزنید؟ صرف بزن. شما از طرفی میگید صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر، وقتی میخواید توضیح بدید میاد تسنی و تکرر رو الوجود میبرید، با اینکه بعد رو صرف الوجود ببرید. صرف الوجود لا یتسنا یعنی واجب لا یتسنا، درسته؟ شما هم میپذیرید. خب مسئله دیگری که باید در این تضییل بررسی بشه، صفحه همین دفتر صفحه 265 فرماید و اما مسئله امرون بین الامرین که حل آن را مرحوم سید فقط مستند به مسئله توحید عرفانی و وحدت ذات اقدس حق تعالی دانسته بود و مرحوم شیخ معنای آن را بر اساس تشکیک در وجود و داشتن موجودات امکانی شائبه ای از حظ وجودی که بر اساس آن اختیار امور خود را می کنند استوار نموده بود و اینک نیز مرحوم شیخ اشاره به مطلب خود نموده و خواسته است با مبنای مذهب خود آن را تحکیم نماید، ما برای حل این مسئله گرچه ناچار به بحثی طولانی باشیم ولی در اینجا به طور فشرده رؤوس مطالب را می آوریم و درباره آن بحث کوتاهی می نماییم. به حول الله و قوته ولا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. آیه مرحوم علامه می فرمایند ما در جلد 10 از مواد شناسی در حاشیه در پاورقی از دوره علوم و معارف اسلام در ضمن ابواب در ضمن بحث از اهل جهنم و درکات آن که مجلس 72 از این بحوث را تشکیل می دهد، بحث نچندان مفصلی درباره حقیقت معنای امر بین الامرین از صفحه 247 تا صفحه 265 نموده. اینجا ایشون یه بحثی راجع به بحث امر بین الامرین دارن. در معاد شناسی هم یه بحث کوتاهی نسبت به امر بین الامرین دارن. خب خلاصه حرف مرحوم علامه اینجا این است که بحث امر بین الامرین بحث سختی است و لذا آقا رضای همدانی در کتاب طهارتش فرموده که این که اگر کسی ناخودآگاه به جبر یا تفویض معتقد باشه این مخالف ضروری دینه، این مورد قبول نیست، چون ضروری دین باید آشکار باشه برای هر مسلمانی، برای هر مؤمن و شیعه‌ای. با حالی که امر بین الامرین انقدر پیچیده است که خیلی از علمای ما وقتی آمدن امر بین الامرینی بشن تفویضی شده، آمده امر بین الامرینی بشه تفویضی شده، انقدر مسئله سخته. اینو که نمیشه ضروری دین دانه. حالا نکته ای که اینجا قابل توجه اینه که اولا در مورد امر بین الامرین داریم، این اوسع مما بین الارض و السماست، یعنی یک وسعت معنایی داره. استاد جوادی آملی می‌فرمودند این وسعت معنایی به این اعتباره که این امر بین الامرین یه حقیقتی است که در تفسیر او متکلم شیعی، متکلم حکیم مشائی، ببخشید متکلم شیعی، فیلسوف حکیم مشائی شیعی، فیلسوف حکیم اشراقی شیعی، فیلسوف حکیم متعالی شیعی و عارف همه در اینجا ایستادن، همه دارن امر بین الامرین رو طبق مبانی خودشون تفسیر میکنن و میگن ما معتقد به جبر یا تفویض نیست. این نکته. نکته دوم این که استاد جوادی آملی، استاد حسنزاده آملی و عرفای متأخر معتقد بودند بر اساس وحدت شخصی وجود اصلا موضوعی برای امر بین الامرین نمی‌ماند. و این رو تفسیر کردند، توضیح دادن. پس بر اساس رأی عارف موضوعی برای امر بین الامرین نیست تا ما بخواهیم امر بین الامرین را بر اساس نظر عارف تنظیر کنیم و بسنجیم با رأی حکیم در مورد امر بین الامرین. ریشه مسئله منتفی می‌گردد، به تعبیر آقای جوادی و آقای حسنزاده تبدیل میشه به سالبه به انتفاع موضوع. اگر مرحوم سیه، اگر حضرت علامه طباطبایی یا مرحوم فرض کنید آشتیانی یا علامه تهرانی می‌خواند بحث امر بین الامرین رو با دیدگاه عرفانی مطرح کنند، باید به این نظر بپردازند که آیا بر اساس عرفان و وحدت شخصی وجود غیری میماند و فعل غیری میماند که بخواد مستند به او باشد و این استناد در حدی باشد که امر بین الامرین را افاده کنه. یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و المتصف به صفات و الکمالات و الفاعل للافعال. این جای بحثو بررسی داره. روایتی که در مورد وسعت معنایی امر بین الامرین خواندیم در صفحه 273 هست، استاد نقل کردن. در روایت کلینی از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی، از یونس ابن عبدالرحمن، از جماعت بسیاری از راویان، از حضرت باقر و حضرت صادق آورده است که قالا، این دو بزرگوار فرمودن، ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه علی الذنوب ثم یعذبهم علیها. خدا از این مهربانتره که بخواد بنده و شما رو جبر به گناه کنه بعد ما رو عذاب کنه به خاطر گناهی که مجبور بودیم. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. از اون طرف خدا عزیزتر از این که بخواد کاری رو بخواد انجام بشه و نشود، پس اختیار محض هم نیست. قال فسئل عن بین هل بین الجبر والقدر منزله ثالثه. پرسیدن آیا بین جبر و قدر، یعنی جبر و تفویض، منزله سومی وجود دارد؟ قال نعم اوسع مما بین الارض والسماء. بله، و اون مرتبه دیگر وسیع‌تر از آنچه که بین السماء و الارض. مرحوم آیت الله شمس مفصل ترین کتاب رو در ارتباط با امر بین الامرین نوشتن، کتاب مغتنمی است. من الان یاد ندارم آیا در اون کتاب به نظر عرفان به تقریر آیت الله جوادی و آیت الله حسنزاده هم پرداختند یا نه، ولی به هر حال کتاب قابل توجه. یه نکته در صفحه 276 آمده که در حقیقت استاد خواستن امر بین الامرین رو مختصراً بین النظریتین، یعنی بین نظریه سید و شیخ، یعنی بین نظریه عرفان و حکمت تقریر کنن. در پاراگراف اول دارن مرحوم شیخ قدس سره بر اساس مسئله تشکیک در وجود که وجودات را حائز مرتبه و درجه ای جدا و متمایز از حد اعلای آن که به شرط لاست و آن وجود واجبی است اندهم میگیرد، میگوید همین امتیاز و جدایی و حائز مرتبه بودن وجود معلولی موجودات است که امر بین الامرین را به وجود آورده، زیرا این وجودات عینیت با مرتبه اعلا که حد واجب است ندارند تا مستلزم جبر شود و جدا و بدون ربط و ارتباط هم نیستند که مستلزم تفویض شود. نه ما او این که بشه جبر، نه او ما رو رها کرده به حال خود که بشه تفویض. پس زیرا معلولیت برای ذات واجب مسلم است، پس و جدا و بدون ربط و ارتباط هم نیستن که مستلزم تفویض شود، زیرا معلولیت آنها برای ذات واجب مسلم است و بنابراین امر بین الامرین بدین گونه تصویر حل می گرد. مرحوم سید قدس سره در پاسخ می گوید ابدا اینطور نیست، این عین قول به تفویض است که شما برای موجودات ممکن الوجود شائبه ای از وجود ممتاز و منحاز از ذات بسیط احدی حضرت حی ذوالجلال قرار داده اید. حل مسئله فقط و فقط منود به گفتار اهل توحید و عرفان است که نسبت موجودات با اصل وجود حق متعال نفس ربط و اتصال هستند و معانی حرفیه‌ای می باشند که ابدا شائبه استقلال و خودنمایی ندارند. خب این که حرف عرفان نیست، حرف حکمت. وجود رابط حرف حکمته. پس اختیار انسان این اختیار خداست، وجود او و بقیه موجودات نفس وجود مطلق و مرسل و عام و شامل اوست که این عرفانه. خب اگر این باشه که وجود انسان و بقیه موجودات نفس وجود مطلق و مرسل و عام و شامل اوست، اینجا دیگه موضوعی برای امر بین الامرین باقی میمانه؟ دو سالبه به انتفاع موضوعه، البته با اسقاط حدود عدمیه و ماهویه. خب در آخر هم می‌فرمان اینجا هویت است، اینجا توحید است، یعنی وجود و اراده و اختیار موجودات امکانیه بدون شک و شبه حقیقت خارجی دارد. وجود موجود خارجی حقیقت خارجی داره. مرادتون واقعیت نفس الامری است وگرنه وجود موجود خارجی که حقیقت داشته باشه که حرف حکمته. شما که برای ماسب الله وجود قائل نیستی، به وحدت شخصی قائلی. می فرماید ولیکن این حقیقت مزمهل و مندک در تحت اراده قاهر و وجود بسیط و لمیزری حضرت احدیت است جل شأنه و علا قدره و ما رمیت اذ رمیت ولیکن الله رما و قضیه انا من احوا و من احوا انا از جهت تکوین و آفرینش در میان جمیع موجودات با حضرت حق تعالی ساری و جاری است. فقط انسان عارف نمیگه انا من احوا و من احوا انا، نه، در و دیوار هم این چنین میگوین یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اولو الابصار. تمام عالم وجود ممهور به مهر فنا و اندکاک میباشن. کلمه ممهور غلطه، مهر فارسی است، مفعول بسته نمیشه، یا باید بگیم مهر شده یا باید بگیم مختوم. ولی به هر حال نکته اینجاست که آیا ما میپذیریم نظریه وحدت شخصی را و در این حال میخواییم امر بین الامرین داشته باشیم یا نه نمیپذیریم؟ پس این نکته قابل توجهه. مثالی که حضرت استاد از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن و خیلی این مثال رو پسندیدن در صفحه 271 که یک اربابی است، غلامی داره، غلامانی، کنیزی داره، کنیزانی. یکی از این غلاما رو به ازدواج یکی از این کنیزا در میاره، بهشون زمین میده، خانه میده، منتها همه رو در ملک خودش، یعنی این دو رو آزاد نمیکنه. سوال: این باغ مال کیست؟ مال این غلامه. این غلام ملک کیست؟ ملک خداست. پس این باغ هم ملک خداست. این مثال علامه طباطبایی است. غلام و کنیزی رو بدون تحریر، بدون آزاد کردن به اونها ازدواج کنن، همه چی بدی، بچه دارن بشن، اینا خودشون و بچهشون و مال و منارشون ملکه، در این که به ظاهر آزاده. باید ببینیم این مثالی که علامه طباطبایی زده، این مثال برای امر بین الامرین حکیمانه است یا عارفانه؟ اینو باید دقت کرد و اینو باید مورد توجه قرار داد. نکته ای که باید در این مکتوبات اخیر مرحوم شیخ و مرحوم سید در نظر گرفت اینه که آیا این دو بزرگوار بالمعارضه جواب میدن یا نه، دارن نقضی هم جواب میدن؟ این رو باید مورد توجه بیشتری قرار داد. رسیدیم به اول تزیل ششم بر مکتوب ششم حضرت سید اعلی الله مقامه از حضرت استاد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.